سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که به اثر بمباردمان پاکستان در ولایت‌های خوست و کنر 20 کودک جان باختند. طالبان و باشندگان محلی گفتند که در عملات هوایی نیروهای پاکستان در 16 اپریل بیش از 40 تن در خوست و 6 تن در کنر جان باختند. محمد اگ ایویا نماینده یونیسف در افغانستان در توییترش نوشته که 12 دختر و 3 پسر در خوست و 3 دختر و 2 پسر در کنر جان باختند. او این رویداد را یک تراژدی خوانده. استر محکمه حکومت طالبان میگوید که محکمه ابتدایی کابل 7 تن را هر یک به 35 ضرب شلاق و 6 ماه زندان محکوم کرد. بر اساس خبرنامه استر محکمه حکومت طالبان، این افراد به اعمال چون دزدی و خرید و فروش الکل و نوشیدن آن اعتراف کردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، نخستین بار است که همچون مجازات برای افراد متهم در نظر گرفته می شود. ریزش باران و جاری شدن سیلاب در ولایت‌های میدانوردک و نورستان ده‌ها خانه و زمین زراعتی را ویران کرده. سیل به روز سه‌شنبه در ولسوالی جلریز ولایت میدانوردک جاری شد و صدها باشنده محلی مجبور شدند تا خانه‌هایشان را ترک کنند. اداره مبارزه با رویدادهای طبیعی در میدانوردک گفته که در برخی از مناطق دیگر این ولایت هم سیلاب جاری شده، اما معلومات دقیق در مورد زیان‌های ناشی از آن ندارد. ریاست حکومت سرپرست طالبان در ولایت کنر گفته که از قاچاق سیستم پیشرفته رادار به پاکستان جلوگیری کرده است. این ریاست دیروز خبرنگاران را در جریان این رویداد قرار داد. روشن نیست که این رادار از سوی کی به پاکستان قاچاق می شد. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد خواهان ملاقات با رؤسای جمهور روسیه و اوکراین در پایتخت های دو کشور شده. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این را استفن دوجارک سخنگوی آقای گوترش چهارشنبه گفته است. با گفته دوجارک، آقای گوترش در نامه های جداگانه با ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی خواهان این ملاقات شده است. و کریستیا فرلند وزیر مالی کانادا گفته که در اعتراض به شرکت روسیه در نشست جی 20 در واشنگتن دیروز از این نشست بیرون شد. او در حساب تویترش نوشته که نشست های نفته در واشنگتن درباره حمایت از اقتصاد جهان است. او که معاون صدر اعظم کانادا هم است، افزوده که تهاجم غیرقانونی روسیه تهدید جدی به اقتصاد جهان است و روسیه نباید در این نشست ها شرکت کند. تشکر که با رادیو آزادی استید آنچی را در ادامه میشنوید. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد عملات انفجاری سه‌شنبه در غرب کابل را شدیداً محکوم کردند. برخی از خانواده های قربانیان این انفجارها ادعا می کنند که پس از این رویداد با بدرفتاری طالبان روبرو شدند. طالبان همین موضوع را تایید کردند.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت افراد آنها برای پیشگیری از رویدادهای دیگر چنین اقدام کردند.
در ادامه میشنوید که از این پس سفارت افغانستان در کانادا خدمات قنسلی را به افغانهای مقیم امریکا ارائه میکند. همچنین گزارش داریم در مورد افزایش مرگ میر نوزادان در ولایت غور.
که ما در همین 6 ماه آخر 14 تن فوتی در بخش نیونتال یا نوزادان شفقانه ولایتی غور داشتیم.
پیام های شما را هم در ادامه نشر خواهیم کرد.
برق هم قطع، گاز هم قطع است. این طور ظلم هم میشه. تمام روز ما در تاریکی ده بیاوی بی گازی ما ششتیم اینجا.
زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری دو برنامه هفتوار که در نیمه دومین ساعت نشر میشوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد انفجارهای سه‌شنبه در منطقه عمدتاً شیعه‌نشین در غرب کابل با شدیدترین الفاظ محکوم کردند. مقامات حکومت سرپرست طالبان به طور رسمی گفتند که در سه انفجار دست کم 6 تن کشته و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند، اما بر اساس آمار تایید ناشده شمار جان باختگان به مراتب بیشتر از است. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این انفجارها را نپذیرفته. جعفر احمدی جزئیات دارد.
در بیانیه دیشب شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده است که اعضای این شورا بر حق آموزش تمامی افغانها و نقش آموزش در دستیابی به صلح و امنیت تاکید کردند. در ادامه گفته شده که آنها در مورد تأثیر چشمگیر حملات بر مکاتب بر مسئولیت شاگردان و حق آموزششان نیز ابراز نگرانی کردند. دشت برچی منطقه عمدتاً شیعه‌نشین در غرب کابل سه‌شنبه صحنه انفجارها بود. به گفته شاهدان سه انفجار یکی پی دیگر مرکز آموزشی ممتاز و لیسه عبدالرحیم شهید را تکان داد. مقامات حکومت سرپرست طالبان به طور رسمی گفتند که دست کم 6 تن کشته و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند. اما خبرگزاری دی پی جرمنی به نقل از پلیس کابل تعداد جانباختگان را 9 تن گزارش داده است. بر اساس برخی از گزارش‌های تایید نشده در این رویداد 25 تن کشته شدند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این انفجارها را نپذیرفته است. در بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده است که طراحان و تمویل کنندگان این گونه رویدادهای تروریستی باید حسابدهی قرار داده و به عدالت کشانده شوند. در ادامه گفته شده است که تروریسم یکی از تهدیدهای جدی به امنیت و صلح جهانی است و هر گونه عمل تروریستی جنایت و غیر قابل توجیه است. در بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده است که تمامی کشورها با استفاده از همه امکانات مطابق چارتر سازمان ملل متحد و دیگر مکلفیت‌هایی که در چوکات قوانین بین‌المللی دارند علیه تروریسم مبارزه کنند. نهادهای مختلف جهان به شمول دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل رویداد سه‌شنبه در کابل پایتخت افغانستان را نکوهش کردند. حکومت سرپرست طالبان که مدعی است پس از حاکمیت دوباره اش بر افغانستان اوضاع امنیتی بهبود یافته، گفته است که برای جلوگیری از چنین رویدادها در آینده تلاش می کند. اما شماری از منتقدان طالبان را به کوتاهی به تأمین امنیت مردم متهم می کنند.
شنیدید که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد انفجارهای سه شنبه در منطقه دشت برچی در غرب کابل شدیداً محکوم کردن. ویدیوهای هم نشر شده در شبکه‌های اجتماعی که نشان می‌دهد که برخی از خانواده‌های قربانیان و ادا کنندگان خون پس از این عملات مورد خشونت طالبان قرار گرفتند. این ویدیوها را نشان می‌دهد که طالبان بعض از خانواده‌های قربانیان را لت و کوبام کردند و با کسانی که برای اهدای خون به شفاخانه رفته بودند برخورد زشت می‌کنند. اما مقام‌های حکومت طالبان دلیل دارند به این اقدامشان. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این صدا مربوط ویدیو است که در شبکه اجتماعی توییتر منتشر شده است. در این ویدیو دیده می شود که خانواده های قربانیان انفجارهای دیروز مکتب عبدالرحیم شهید در منطقه دشت برچی و اهدا کنندگان خون و زخمیان این رویداد در مقابل شفاخانه محمد علی جناح جمع شدند. در این جمع یک مرد کهنسال می گوید در داخل شفاخانه زخمی دارد، اما افراد طالبان به وی اجازه داخل شدن به شفاخانه را نمی دهند. زمانی که این شخص عصبانی می شود و می گوید که کجا بروم، یک طالب او را با سیلی می زند. این ویدیو در فیسبوک هم زیاد دست به دست شده است. این ویدیو همچنین درگیری افراد را که جمع شدند با افراد طالبان نشان می دهد. فرد ضبط کننده ویدیو می گوید که این درگیری بین طالبان و خانواده های قربانیان به دلیل ممانعت طالبان برای ورودشان به شفاخانه رخ داده است. در ویدیوی دیگر دختر در روبروی همان شفاخانه نشسته و میگوید که پس از خبر حمله انفجاری به مکتب عبدالرحیم شهید که برادرش در آنجا درس میخواند بسیار ناراحت شد، اما وقتی برادرش سالم به خانه برگشت برای اهدای خون به زخمیان به شفاخانه آمدند، اما طالبان به آنان اجازه ورود به شفاخانه را ندادند. طالبان این ادعاها را تایید میکنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت افراد آنها برای پیشگیری از رویدادهای دیگر چنین اقدام کردند.
وقتی حادثه رخ می دهد مردم جمع می شوند. نقشه دشمن در این زمان این است که یک حادثه دیگر را انجام دهد. در این زمان کنترل مردم بسیار سخت است. پلیس مجبور است که در این حالت با مردم که در آنجا تجمع کردند رفتار تند انجام دهد. در کل مشکل این است که ما روند آموزش را آغاز کردیم. تا این روند تکمیل می شود این گونه مشکلات را خواهیم داشت.
آقای مجاهد در حال این سخنان را می گوید که در نظام جمهوری پیشین نیروهای امنیتی پس از انفجارها به ساحه می رسیدند و ساحه از سوی نیروهای امنیتی بسته می شد. اما گزارش های اندک مبنی بر بدرفتاری با مردم به ویژه با خانواده های قربانیان پس از انفجارها وجود داشت. به ویژه در مقابل شفاخانه ها اتفاق از این چنین با اعضای خانواده های قربانیان و اهدا کنندگان خون گزارش نشده است. رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7 19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
سفارت امریکا در کانادا چهارشنبه اعلان کرد که خدمات کنسولی را به افغانهای مقیم امریکا ارائه می کند. ای پس از آن است که سفارت افغانستان در واشنگتن و کنسولگری های افغانستان در لس آنجلس و نیویورک بنابر مشکلات مالی مسدود شدند. بیشتر دی گزارش میشنوید.
بسیاری از هزاران افغانی که به تازگی از افغانستان وارد ایالات متحده شدند به خدمات کنسولی نیاز دارند. بر اساس گزارش ها حدود 74,000 افغان در ماه های اخیر به ایالات متحده منتقل شدند. شمار کل افغان های مقیم امریکا حدود 250,000 تن تخمین زده شده است. سفارت افغانستان در کانادا در خبرنامه‌ای گفته است که مطابق کنوانسیون‌های جهانی و قوانین کانادا و آمریکا مسئولیت اجرای خدمات کنسولی به افغان‌های مقیم آمریکا را به دوش می‌گیرد. در ادامه آمده است که این اقدام در هماهنگی با حکومت‌های آمریکا و کانادا روی دست گرفته شده است. مرکزهای دیپلماتیک افغانستان در آمریکا در 16 ماه مارچ امسال مسدود شد و وزارت خارجه آمریکا مسئولیت محافظت از این مراکز را به عهده گرفت. سفارت افغانستان در کانادا گفته است که شهروندان این کشور می توانند برای دریافت خدمات کنسولی مانند تمدید پاسپورت به گونه مستقیم با نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان در اوتاوا، وانکوور یا تورنتو تماس بگیرند. تا هنوز هیچ کشور جهان حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته است و به همین دلیل شماری از مقامات سفارت های مربوط به نظام پیشین جمهوری افغانستان در شماری از کشورها همچنان به فعالیت هایشان ادامه می دهند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر پیام های شما را نشر خواهیم کرد. دیوید ملبند رئیس کمیته بین المللی نجات یا IRC گفته که نشست هفته بانک جهانی در مورد افغانستان در زمان اساس را اندازی می شود. آقای ملبند که رئیس اجرای این کمیته هم از چهارشنبه گفت که افغانستان در حال حاضر دچار مشکلات گوناگون شده. دی گزارش براتون جزئیات بیشتر داریم.
دوید ملبند رئیس کمیته بین‌المللی نجات گفته است که نشست بانک جهانی درباره افغانستان در حال برگزار می شود که اقتصاد این کشور از هم پاشیده و رویدادهای طبیعی و بحران بشری در افغانستان به اوجش رسیده است. آقای ملبند وزیر خارجه پیشین بریتانیا افزوده است که گرد همایی رهبران در این نشست فرصتی است برای اقدام به منظور بهبود شرایط سخت زندگی میلیون ها انسان در افغانستان. او که مسئولیت ریاست اجرایی کمیته بین‌المللی نجات IRC را نیز به دوش دارد، چهارشنبه گفت که حکومت طالبان و جامعه جهانی در بهبود وضعیت افغانستان نقش بازی کرده می توانند. این کمیته در پهلوی دیگر سازمان‌های غیر حکومتی جهانی در 11 ولایت افغانستان برای کمک به مردم خدمات را عرضه می کند. با گذشت حدود 8 ماه از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، مردم تنها از مشکلات اقتصادی نمینالند، بلکه از مسدود بودن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم نیز شکایت دارند. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان از شرط‌های اساسی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان است. دوید میلبند با اشاره به بسته ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم گفته است که جلوگیری از آموزش دختران اقدام مصیبت بار است. اما با گفته او اگر جامعه جهانی به همین سبب از افغانستان روی بگرداند، دختران افغان دوچند مجازات خواهند شد. بر اساس معلومات اداره نجات کودکان سازمان ملل متحد، شمار کودکانی که بنابر مشکلات اقتصادی در افغانستان کار میکنند افزایش یافته و شمار این چنین کودکان در حال حاضر به 12 میلیون تن میرسد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در نیمه دومین ساعت برنامه های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری شما یکی پی دیگر نشر خواهد شد. اما اکنون در مهمترین های جهانی گزارش به شما داریم که انا ربانی کار وزیر دولت در امور خارجه پاکستان گفته که کشور متحد به ادامه تلاش ها برای برقراری صلح در افغانستان است. به گزارش رسانه های پاکستان، خانم کار که به تازگی به این سمت گذاشته شده، این سخن روز چهارشنبه در دیدار با محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان ابراز کرده. ای پس از ایست که به گفته مقامات حکومت سرپرست طالبان به اثر عملات اخیر پاکستان در ولایت‌های خوست و کنر ده‌ها غیر نظامی جان باختند. جعفر احمدی جزئیات می‌دهد.
هنا ربانیکر وزیر دولت در امور خارجه پاکستان بر برقراری صلح در افغانستان و منطقه تاکید کرده است. رسانه های پاکستان گزارش دادند که خانم کر چهارشنبه در دیدار با محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان گفت که به استقلال افغانستان احترام دارد و صلح در افغانستان بسیار مهم است. حدود 8 ماه پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، به گفته شماری از کارشناسان، روابط کابل و اسلام آباد به سردی گرایید پس از آن که ولایت‌های خوست و کنر هدف حمله‌های نظامیان پاکستان قرار گرفتند. وزارت دفاع حکومت طالبان این حملات را غیر انسانی و ظالمانه خوانده. رنگین یکی از زخمی‌های رویداد بمباران در خوست است.
ساعت اطراف 3 شب بود، همه مشغول سحری خوردن بودیم. ناگهان تیاره ها آمدند و بمباران کردند. خانه من در نتیجه بمباران ویران شد. 8 تن بشمول کودکان و زنان همه شهید شدند. همسایه ها مرا از زیر خاک بیرون کردند. خداوند مرا حفظ کرد، ورنه من هم از بین می رفتم و حالا در این دنیا نبودم.
مثل رنگین، بر اساس گزارش ها ده ها تن دیگر زیانمند شدند و اعضای خانواده هایشان را از دست دادند. به گفته مقامات حکومت سرپرست طالبان، دست کم 47 غیر نظامی در حمله های کمتر از یک هفته پیش پاکستان در خوست و کنر کشته شدند. منابع مستقل هنوز این آمار را تایید نکردند و پاکستان هم در این باره چیز نگفته است. اما روزنامه دیلی تایمز چاپ پاکستان گزارش داده که هنا ربانیکر چهارشنبه گفت که به خاطر رویدادهای هدف قرار گرفتن نیروهای پاکستان از قلمرو افغانستان نگران است. وزارت خارجه پاکستان در 28 ماه حمل بی آن که به عملات پاکستان در خوست و کنر اشاره کند، از حکومت طالبان خواست که علیه به گفته این وزارت افراد دخیل در فعالیت‌های تروریستی در پاکستان اقدامات سختگیرانه انجام دهد. این وزارت همچنان مدعی شده که گروه‌های تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان بر پایگاه‌های امنیتی مرزی پاکستان حمله می‌کنند. حکومت سرپرست طالبان گفته که به هیچ گروه اجازه فعالیت علیه کشورهای همسایه افغانستان را نمی‌دهد.
در این بخش برنامه با آرش عمویون بمانید.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
سلام و درود بر شما. در ادامه من آرش همایون میزبان شما هستم. دکتران محلی میگویند میزان مرگ و میر نوزادان در غور افزایش یافته.
که ما در همین 6 ماه آخر 14 تن فوتی در بخش نیونتال یا نوزادان شفقانه ولایتی غور داشتیم.
از پیام های شما:
برقم هم قطع، گازم هم قطع است، این طور ظلم هم میشه، این از مسلمانی هیچ خبر ندارن. تمام روز ما در تاریکی ده بیاوی بی گازی ما ششتیم اینجا.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دکتران محلی میگویند میزان مرگ و میر نوزادان در غور افزایش یافته. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
دکترها گفتند که سر وقت نرسید، اگر وقت سر وقت میرسید فوت نمیشد.
کریم داد به علت نبود خدمات سید در کلینیک ولسوالی ساغر غور همسر و طفل نوزادش را از دست داده است. این باشنده 32 ساله غور براد وازاده گفت که حدود 7 ماه پیش همسر باردارش را به کلینیک سی ولسوالی ساغر برده بود، اما در کلینیک محل زندگیش امکانات اندک بود و مجبور شد تا به شفاخانه ولایتی غور انتقالش دهد، اما این تلاشش هم بی نتیجه ماند و خلاف توقعش جنازه خانم و نوزادش را تحویل گرفت.
7 ماه پیش خانم مریض شده بود، البته مریض ولادت، به کلینیک ولسوالی بیاردمش. 7 روز اونجا بستر بود. آخر دکترها گفتند که در کلینیک دارو دوای درستی نیه، با ما گفت که مریض خود به شهر انتقال بده. دیدم که مشکل خانم در کلینیک ولسوالی حل نمیشه، مجبور شدم از همسایه یا قوم خیش پول قرض کنم تا یک متر کرایه بگیرم، بخاطر اینکه خانم ما به شهر انتقال بدم و 8000 افغانی پول قرض کردم. وقتی بیاردمش در شفاخانه ولایتی دکترها گفتن که طفلتان قبل از وقت به دنیا میایه. بعضو بستری کردن ور در شفاخانه، 11 روز بستری بود. متاسفانه بعد از 11 روز خانم با طفلم فوت کردن.
محمود در ولسوالی پسابند غور زندگی میکند. او براد وازاده گفت که نوزاد بیمارش در راه رسیدن به شهر فیروزکوه مرکز غور جان داد.
3 ماه قبل میخواستم که از یکی طفلک مریض شده بود و میخواستم بیایم در مرکز تداوی کنم. بدبختانه راه یخبندان بود و طفلکم در اثر امیکی گیر ماندم در بین راه فوت نمود.
عبدالحمد نوری آمر شفاخانه ولایتی غور است. او اطلاعاتش در مورد مرگ و میر مادران و نوزادان را با رادیوآزادی در میان گذاشت.
در 6 ماه اخیر سال 1400 الحمدلله ما تعداد وفات ما از مادران الحمدلله خیلی کاهش یافته بوده، که ما در 6 ماه اخیر مرگ و میر مادران را صفر داشتیم که هیچ گزارش نشده در شفاخانه ولایتی غور. اما بدبختانه در مقابل مرگ و میر نوزادان یا اطفالی که تازه ولادت میشن متاسفانه بالا بوده، که ما در همین 6 ماه اخیر 14 تن فوتی در بخش نیونتال یا نوزادان شفاخانه ولایتی غور داشتیم.
او از چند علت دیگرم یاد کرد.
به دلیل فقر اقتصادی که مادران دچار سوء تغذیه هستند و مواد غذایی درست استفاده نمی‌کنند، اطفال که از اینا به دنیا میآیه ولادت می‌کنند، این اطفال هم از نظر معافیت بدنی پایین هستند در مقابل انتانات، زودتر متاثر میشن، و یا هم مادران مریضی که دچار در انگام بارداری مریض بوده باشند و این مریضی سرایت کرده باشند در نزد اطفال، و اطفال وقتی که ولادت میشن دچار اختلالات یا امراض تنفسی و امراض دیگه هستند که متاسفانه اینا هم باعث مرگ و میر اطفال میشه.
روشن عظیمی یک دکتر نسایی ولادی در شفاخانه ولایتی غور است. او به مادران این گونه توصیه میکند.
ما به خاطر که مرگ و میر مادرها و نوزادها کم شوه، ما به دوره حاملگی خانم ها 4 دوره ویزیت داریم که میتونه که خواهرای ما به 4 دوره ویزیت خواه به ماه اول و ماه چهارم و ماه هفته 29 و هفته 37 به شفاخانه مراجعه کنه، به خاطر که به خاطر کمخونی مادر، به خاطر خطرات زمان حاملگی مادر، به خاطر خطرات بعد از ولادت و به صورت عاجل میتونه که به هر زمانی که اگر مشکلاتی مثلا تب داشته باشه، آبریزی داشته باشه، خانم حامله خونریزی داشته باشه، میتونه که به زودترین فرصت او به اون کلینیکی که به او نزدیکتر باشه مراجعه کنه به شفاخانه.
عبدالله تابش یک فعال جامعه مدنی غور است. او برای بیرون رفت از این مشکل به حکومت سرپرست طالبان و جامعه جهانی پیشنهاد میکند که در ولسوالی ها باید کلینیک های معیاری ساخته شود.
ما از مسئولین امارت اسلامی و مسئولینی که در راستای سکتور صحت کار میکنند خواهشمندم، و همچنان از مؤسسات ملی و بین المللی خواهشمندم که در رابطه با کلینیک ها ولایت غور و همچنان پرسنل صحی و ادویه اونها توجه لازم بخرند.
ولایت مرکزی غور به شمول 2 ولسوالی تازه تأسیس از سوی طالبان 12 ولسوالی دارد. خرابی راه‌ها، کمبود کلینیک‌های سی، بیکاری و فقر در گذشتن به عنوان عوامل تاثیرگذار در مرگ و میر مادران در مناطق مختلف افغانستان به شمول غور مطرح بوده است. اما بدنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 8 ماه گذشته مردم میگویند که شاید افزایش بی پیشینی مشکلات اجتماعی از جمله در بخش ارزی خدمات سی بودند. آنان فقط چشم برای کمک های جامعه جهانی هستند اما نمیدانند که چی وقت برایشان خواهد رسید.
نگرانی ها از افزایش محدودیت ها بر خبرنگاران در پوشش خبری رویدادها در افغانستان افزایش یافته. این که چگونه جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید؟
با دو میل اسلحه یک بار با پای راست مزد، یک بارم با پای چپ مزد. نگران با
رضا شهیر خبرنگار محلی در کابل از ممانعت پوشش رویداد دشت برتیو اسارت از طالبان میگوید. رضا شهیر خبرنگار تلویزیون راه فردا که روز سه‌شنبه برای پوشش انفجارها در دشت برتی به محل رویداد رفته بود اما برایش اجازه پوشش داده نشد. او میگوید تصاویر کمره اش ضبط شد و هنگامی که او برای مصاحبه و گرفتن عکس با موبایل پافشاری میکرد مورد لاتکوب نیروهای طالبان قرار گرفت و برای چند ساعت هم در بازداشت بود.
تصاویر تلفن مرا که پاک کرده بودند مرا با دو میل اسلحه یک بار با پای راست مزد، یک بارم با پای چپ مزد. دیگر با چند سیلی بر روی من زد. با لگد چندین بار قسمت های تخت پشت موار کرد که من یک بارش به زمین افتادم. دلیل ازایی بودند که شما چرا بدون اجازه آمدین در داخل محل حادثه و یک از دلایل ازایی بودند که گفتم شما با این گروه های تروریستی با موکسی که یعنی حمله را سازمان داده شما در ارتباط هستین.
با این حال استیون بتلر همان کننده برنامه آسیای کمیته جهانی مسئولیت خبرنگاران در واشنگتن در اعلامیه‌ای در واکنش به رویداد روز سه‌شنبه گفت که طالبان باید بازداشت خودسرانه، سوء استفاده و آزار و اذیت خبرنگاران افغان را متوقف کنند. سه انفجار روز سه‌شنبه در منطقه دشت برتی در غرب کابل رخ داد و به شماری از خبرنگاران که برای پوشش این رویداد به محل رویداد رفته بودند اجازه پوشش داده نشد. محمد اسلام بهنوش از خبرنگارانی که برای پوشش رویداد به محل رفته بود در توییترش از ممانعت سخن گفته و نوشته است: من امروز از نزدیک شاهد مرگ رسانه و کار خبرنگاری بودم. پس از حاکمیت طالبان این نخستین بار نیست که خبرنگاران از پوشش رویدادهای اینچنینی و اعتراضها در کابل منع می‌شوند. یک از خبرنگاران که به دلایل امنیتی نمی‌خواهد هویتش فاش شود به رادیو آزادی چنین می‌گوید:
در بسیاری موارد رسانه‌ها اجازه پوشش تظاهرات و همچنان رویدادهای امنیتی را نداشته و یکی از نگرانی‌های خبرنگاران در افغانستان است. امیدوار هستم که حکومت جدید بتواند به این نگرانی‌ها پایان دهد و با قانون حق دسترسی به اطلاعات پایبند باشد.
در همین حال خانه آزادی بیان افغانستان در اعلامیه‌ای از طالبان خواسته تا مطابق قانون دسترسی به اطلاعات، قانون رسانه‌های همگانی و میثاق‌های بین‌المللی به حریم رسانه‌های همگانی و حق آزادی بیان مردم افغانستان تجاوز نکنند. اما پاسخ ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان:
هنگامی که وضعیت آرام شد باز برای پوشش رفته می توانند، چون زمانی که انفجار می شود مردم جمع می شوند و احتمال انفجار دوم هم است. رسانه ها باید احتیاط کنند و در محل جمع نشوند و این سر روحیه مردم بسیار تاثیر می کند.
پس از حاکمیت طالبان در هفت ماه پسین موارد متعددی از لاتکوب، بازداشت و ممنوعیت خبرنگاران از پوشش رویدادها در کشور ثبت شده است. چندی پیش انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان به مناسبت 27 اوت روز ملی خبرنگاران گفت که در هفت ماه نخست حاکمیت دوباره طالبان 82 رویداد خشونت آمیز در برابر خبرنگاران صورت گرفته که بیشترشان از سوی طالبان بوده است.
پیام ها و نظریات شما
رابعه هستم از ولایت جوزجان. 10 نفر نانوار خانه هستیم. پدر اولادام بیکار است، اولادام خورده است. 30,000 افغانی پول برق برام جبر کرده، مدت 20 روز میشه
برقم هم قطع، گازم هم قطع است. این طور ظلم میشه؟ این از مسلمانی هیچ خبر ندارن.
WFP میگه که من کمک تمام مردم افغانستان توضیح کردم. متاسفانه در این ولسوالی که ما هستن در ولایت هرات، یکی از ولسوالی ها زندگی میکنن، به خصوص در یک قریه 450 خانواده یا فامیل زندگی میکنن. از این 450 40 نفر WFP بگرفته بجنه کار داده. WFP فقط نگاه اگه بگم من کمک توضیح کردم توضیح کرده، اما خیلی کم، 10% توضیح کرده. 90% که مردم زیر فقر و بدبختی هستن. تشکر.
از حکومت امارت اسلامی میخوایم که امی مواد اولیه را در دست خود بگیره، از جمله برنج و آرد و روغن و که از خودشان وارد بکنه، ولی به دست تجارا هر قسم دلشان میخواین به همون قیمت میفروشن.
پیام شما نظر شماست.
نونیم صبح به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که به اثر بمباردمان پاکستان در ولایت‌های خوست و کنر 20 کودک جان باختند. طالبان و باشندگان محلی گفتند که در عملات هوایی نیروهای پاکستان در 16 اپریل بیش از 40 تن در خوست و 6 تن در کنر جان باختند. استر محکمه حکومت طالبان میگوید که محکمه ابتدایی کابل 7 تن را هر یک به 35 ضرب شلاق و 6 ماه زندان محکوم کرد. بر اساس خبرنامه استر محکمه حکومت طالبان، این افراد به اعمال چون دزدی و خرید و فروش الکل و نوشیدن آن اعتراف کردند. ریزش باران و جاری شدن سیلاب در ولایت‌های میدان وردک و نورستان ده‌ها خانه و زمین زراعتی را ویران کرده. سیل به روز سه‌شنبه در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک جاری شد و صدها باشنده محلی مجبور شدند تا خانه‌هایشان را ترک کنند. ریاست حکومت سرپرست طالبان در ولایت کنر گفته که از قاچاق سیستم پیشرفته رادار به پاکستان جلوگیری کرده است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد خواهان ملاقات با رؤسای جمهور روسیه و اوکراین در پایتخت های دو کشور شده و کریستیا فرلند وزیر مالی کانادا گفته که در اعتراض به شرکت روسیه در نشست جی 20 در واشنگتن دیروز از این نشست بیرون شد. تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. اکنون دو برنامه هفتوار رادیو آزادی آماده نشرند: زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری. شما این برنامه ها را بشنوین و با رادیو آزادی بمانین.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگم میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتی؟
بیدن جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
امروزه اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یکی از معضلات اجتماعی در افغانستان شمرده میشود. بنابر اظهارات مسئولان قبلی اداره مبارزه با مواد مخدر افغانستان، تقریبا 4 میلیون فرد در افغانستان معتاد به مواد مخدر بوده که البته این آمار قبل از حاکمیت طالبان به ثبت رسیده، اما اکنون کدام آمار دقیقی از معتادان در افغانستان به دست نیست. ولی طالبان میگویند آنها معتادانی را که در کنار سرک ها، مکان های عمومی و پارک ها تجمع کرده و به مردم مزاحمت میکنند جمع‌آوری کرده، تعدادشان را بستری و شماری از آنها را در جاهای مسئون و سرپوشیده انتقال دادند. اما آیا میدانید این معتادان چی مشکلاتی برای خانواده و خصوص همسرانشان ایجاد کردند؟
دکتر شب یک ذره کم هستم، بچه کلان گریان میکنم بر خدای خود که پدرم ملا خودم بی بیاجیستم که بچه یه رقم بودری شد.
در افغانستان معمولاً مردان نانآور و پشتیبان اقتصادی در خانواده هایشان هستند. به همین علت در اکثر مناطق دورافتاده زنان از سواد و دیگر مهارت ها محروم ماندند و زمانی که مرد یک خانواده و یا نانآورشان معتاد به مواد مخدر شده و نمی توانند عیاشه و عباده آنان را تأمین کنند، این مسئولیت به دوش زنان واگذار شده که آنان از یک سو بار فقر و ناداری و از جانبی هم موجودیت شوهر معتادشان را که مشکل بزرگی در خانواده ایجاد کرده است به دوش می کشند. صالحه باشنده کابل که از مدت چند سال به این طرف شوهرش معتاد به مواد مخدر است گفت: زمانی که شوهرش مواد مخدر به دست آورده نتواند، دست به دزدی و لتکوب وای می زند. صالحه که با اندوه فراوان و صدای گرفته با ما چونین سر سخن را باز کرده گفت:
متاد است پدر تریاک دوزی شرابی رو این هر کار دیدم دنیا هست میکنه، هیچ وظیفه ندارم. اصاب شم روانی شدن متادم است، هر طفل کدم در جگرخونی و گریان طفلکم خیم شد در خانم در پیشویم شیش پدر کشید، نم گریان کدم من روی خود دادم شیش پدر خود کشید، با بهش تدایی میکده باز میکروخت میکشید تا این کده لوش کده خطو گلوم روی دیگه حالا بعدم از کد چتلیش مرداریش سرش میرف جمع میکردم میفتم باشکال خیل همین شوارم است، بلکم شوار شدم خاطرش چکایم نشدک.
گفته می شود معتادان بیشترین مشکلات را بر زن، فرزند و دیگر اعضای خانواده خلق می کنند. لطف‌الله باشنده منطقه کوته سنگی کابل در مورد برادر معتادش اظهار می دارد که به خاطر اعتیاد وی همه اعضای خانواده پریشان هستند. لطف‌الله می گوید یکی از مشکلاتی که آنان را خیلی ناراحت ساخته این است که شماری از اطرافیانشان خانم برادرش را وادار می سازند تا از برادر معتاد او طلاق بگیرد.
نقطه اگم در خود از یک مریض نیست که ما که از این مریض هستی، پدر مریض است، مادر بیچاره است، تشویش از این چهار ماه میشه مادرم فوت کرد. مادرم افغانستان به سال بازش هست که زیاد پشت گپ میگرده، همیان در پشت سیاست از این چسبیدن که سیاستش همه برد تو طلاق طبیعی از پیش از این راحت شوی، این راحت از این قصهش نیست. ما از نقطه مردم سرطان گشته مده سدی همون زن از رو دلاسا که اولاداش دلاسا که باش که بیدر خدای نخواسته کدام گپ از دستی سر نزن همین نره اگه بره آبروی ما میره این من دیوال آدم پشت شلعه گرفت شلعه گرفت بلاخره بیدر این دینی حالت رسان دانشه.
طوری که دیده می شود اعتیاد یک شخص را از اصول اخلاقی، معنوی و ارزش‌های اجتماعی به دور مانده و بدها مشکلی از این دست پیوند می دهد. محمد بشیر باشنده ولایت پروان که به خاطر تداوی به کابل آمده می گوید که او از رفتار و برخوردش با مادر و خانوادش خیلی پشیمان است.
من کل همین نشاور استفاده میکنم، اوی روینه مدت یک سال میشه که استفاده میکنم. متعلم مکتب هست میدونم، وقتی که بایزه نمیداشم که نمیدادم هم زندگی سرم بد میخورد، موقت مادر خود در و بد و جنگ و بسر و خالم آلم.
با موجودیت هر فرد معتاد خانواده در رنج است، گاه احساس درماندگی میکنن و گاه هم تا حد امکان در رفع آن میکوشند. مونسه باشنده ولایت لوگر یک تن از مادران در جریان صحبتهایش با ما درباره پسر معتادش میگوید:
میفتم بچه برو وضو کن نماز بخون، پدرت ملاس خبت میبینن به نمازی را میگو برو میشویم، دیگر روز اینم تو گنگ سگیت چه گنگ سگیت میامد میگفت نان بیار چای بیار نان برش میافدیم گنگ مفتاد.
چرا چه تو پودری شد
تو راست که یک نفر خو نیست بیدو که ما برای هزار نفر است که تو نماز ها رفیق خود دمون لبای دریا پلوانا بین قسم شد.
مکتب نخونده بچه؟
نه نه بچه کلان بود دکان چینی بلابطه داشتیم در این دکان که پدر خانم یاد در یک قریه ما کنان ده نفر است، کسی زندار اشتگدار خدا قرآن زده شک به خدا سراسر مردمه که تربیه اولاد خدا از دست داده، اما تربیش تا این سند سال وقتی که جوان شد ریش برود که دیگم از دست مادر خو خطا میخوره که تر نفر میشینه خو نمیتانیم این آلمه پشت از این خواهیم بگیریم یا بگردم چادری سر کنم.
یعنی یک اولاد که یک فامیل معتاد میشه چقدر فامیل رنج میبره و چه مشکل میباشه؟ خدا
دکتر شب یک ذره قم هستم چه کلان گریان میکنم بر خدای خود که پدرم الله خودم بی بیاجیستم که بچه یه رقم پودری شود.
شفیقه یک تن از مادران دیگر است که در یکی از شفاخانه های شهر کابل کار میکند. او میگوید چندین عضو خانوادهش با مواد مخدر معتاد و نمیتوانند کار کنند و مصارف خانواده هایشان را فراهم سازند که به همین سبب شفیقه مجبور شده است با این که توان کار را هم ندارد بر خود فشار آورده و از صبح تا شام کار میکند.
اینمیال ما در خانه خود از دو دانه پودری دارم، چی کنم داماتم از درشان بودم، ملک داشتیم، زمین داشتیم، جایداد داشتیم، خوب از چیز فریمان شکر داشتیم، اما دس از این جوانمدگی بیاد این چیز در خانه به ما نمانده. زن داره گروپ واری موسوزه، من غمیتی مای خود بخورم، من غم اولادای زور بخورم، من چی کنم چی چاره دارم؟
چرا معتادین در این وقتا زیاد شده؟
کلش از بیکاری، کلش از دردم شدگی، من دو داماد دارم نمیال از دوش در گوشه خانه بکار، اگر در دولت دیگه برای از رد مرز میشه صد گشش دینه میشه فا خانه اردم کسیش در کار نگرم، مزن اولاد خدا نمیشناشه او روز بخشش
گریه کردیم زن داری، خانه داری، اولاد داری، بچه خود داری، کلیش از من خد کنده نون میتلبم، من چی کنم؟ مگه من هیچ کس ندارم غیر پودر، من بوده چی کنم؟ جشم خدا بگیرم، باشیم مادر مریض یک لقمه نون در دست من بده، باشیم مادر مریض یک در پدر دست من بده.
یعنی تو قدر کار کردم میتونی که بر از اونا نفقه ببری؟
اینه می دوستام شده من نداره، خدا گشم مکنم که یک لقمه نون از داره برابر کنم، من اینه می کدر یا بذاب کده.
گفته می شود یکی از عوامل اعتیاد زنان در خانواده شوهران معتاد آنها می باشد، زیرا شوهرانشان برای اینکه در موقع استعمال مواد مخدر همراهی داشته و از سرزنش و انتقاد همسر خود دور باشند و در موقع تنگدستی برای تهیه مواد همسر را به کارهای ناپسند و نامشروع مانند گدایی، فروش مواد مخدر و حتی خودفروشی بکشانند، زنان خود را معتاد می سازند. فیروزه یک تن از زنان معتاد که خیلی مریض و افسرده به نظر می رسید درباره علت اعتیادش می گوید.
شوهر معتاد بود، بهش ما گفتم که استفاده نکنه از این چیزا، که من گوش نمیداد، باز کم کم هم دی مواد مداد اونجا میشش میکشید، باز دم هم میداد دیگه، ما گفت بیاد بکش بخاطر که صدای من بیرون نشه، جنگ و دوام روش نکنه، استفاده از این مواد آدم به هر نوع چیز آدم رو میاره دیگه، نباید از استفاده کنه.
اعتیاد مردان در خانواده علاوه بر مشکلات در رشد کودکان و تعلیم و تربیه آنان، همسران خود را در معرض مشکلات عاطفی، روحی و روانی و جسمانی نیز قرار می دهند. شرف الدین عظیمی یک تن از روانشناسان افغان در این باره توضیحات دارد.
در خانواده که فرد قدرتمندش معتاد میشه، واضح است که برای اعضای خانواده و به بستگان خانواده مشکلات گوناگون را ایجاد میکنه. خانم ها اکثریت اختلالات استرابی را سپری میکنن، خانم ها مسئولیت های بیشتر را به دوش میکشه، رفتار با توهم و خشونت با همسر دارن، خشونت، لتکوب، گاهی اوقات توهمات و نشانه های اختلال پارانویا در این افراد دیده میشه. گاهی اوقات پارانویا پیدا نمی کنن، ولی استفاده مواد مخدر به خودی خود علائم پارانویا را در اونا ایجاد میکنن. مورد دیگه است که خانمی که شوهرش معتاد است به شدت عزت نفسش از دست میده، اعتماد به نفس خود را از دست میده. گاهی اوقات خانمایی هستن که حتی مجبور به جرایم و گدایی‌گری و حتی تنفروشی میشن، در اجتماع احساس شرم و ندامت میکنن، مجبور میشن نقش پدر و مادر را به دوش بکشه در مقابل اولادها، از محبت همسر برخوردار نمیباشن، خانم خلا و ناامیدی را در خود حس میکنن.
آقای عظیمی همچنان از آن افغانانی که امکانات خوبی دارند خواست تا زمینه‌های کاری برای اعضای خانواده‌های معتادان و همچنان آن در معتادانی که اعتیادشان را ترک کردند فراهم نمایند. وی همچنان از حکومت طالبان هم خواست تا در قسمت تداوی افراد معتاد جدی عمل نموده و سهولت‌های را برای خانواده آنان مهیا ساخته و جلو خرید و فروش مواد مخدر در این کشور را نیز بگیرند. ما به خاطر حل مشکلات اقتصادی افراد معتاد با مسئولان طالبان تماس گرفتیم. احمد الله وثیق معاون سخنگوی طالبان در این مورد می گوید:
حکومت کوشش که آن روغان او معتادین سی نسی کولای خپل کورنی احتیاجات پر که داوی دفار حکومت زد کوشش
حکومت کوشش می کند برای معتادان مواد مخدر زمینه های کاری مهیا سازد. در قدم اول این معتادان از روی سرک ها و پارک ها جمع‌آوری شده و به خاطر تداویشان کار صورت گرفته تا بعد از اینکه صحت‌یاب شدن بتوانن مصارف و ضروریات خانواده‌هایشان را فراهم نمایند. همچنان حکومت می‌خواهد بعضی مؤسساتی که قبلا برنامه‌های آموزشی و حرفه‌ای برای زنان در قریه و دهات داشتند کمک‌های آنان را جلب کرده تا این زنانی که شوهران و یا مردان خانواده‌هایشان معتاد به مواد مخدرند هم از این طریق صاحب کار شده و خانواده خود را
که برخه واخی او لاغی لارزق بیاد خپلی کورنی احتیاجات پرک.
گفته می شود با فراهم نمودن کار برای افرادی که مواد مخدر را کنار گذاشتند، شرایط جذب مجدد آنان در خانواده و جامعه فراهم گردیده تا از این طریق از رو آوردن دوباره آنان به مصرف مواد مخدر جلوگیری شده و همسرانشان نیز می توانند از مشکلات خانوادگی، اقتصادی و روحی و روانی به دور بمانند. چشم برای تماس های شما شنونده های عزیز نیز هستیم. هرگاه می خواهید نظریات مفیدتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال کنید با واتساپ رادیو آزادی تماس بگیرید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا برنامه بعد هر جایی که هستید خداوند یار و مددگارتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، امید که صحت و سلامت باشید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حق میراث گپ میزنیم و عبدالسبحان مصبا، یکی از حقوقدانان افغان در این بحث، ما را همراهی کرده است. در آغاز از جناب مصبا پرسیدیم که حق میراث چگونه یک حق است.
بسیار تشکر از اینکه بر ما فرصت دادین. اصلا حق میراث از جمله حقوقی است که بعد از فوت شخص او تحقق پیدا میکنه، یعنی او موکول به فوت شخص است. زمانی که یک شخص از این دنیا رحلت میکنه، از او یک سلسله حقوقی در این دنیا باقی میمانه که بعد از مرگ از او قابلیت از این را داره که سرش بحث شود، تقسیم شود. او حق میراث است. زمانی که شخص حیات باشه، زنده باشه، بحث میراث به هیچ عنوان مطرح نیست. ای در حال است که در فرهنگ ما فعلا اینطور یک عرفی وجود داره که شخص در حیات خود اموال را تقسیم میکنه یا به اصطلاح ما شما ترکه میکنه. ای از لحاظ قانون منع است. از لحاظ قانون فقط میتونه شخص اموال خود را هبه بکنه، بخشش بکنه. این یک اصل قانونی و شرعی است که یک شخص میتونه که ملکیت خود را به یک شخص دیگه هبه بکنه، اگه او بچهش باشه، اگه خانمش باشه، اگه دخترش باشه، هر کس باشه. اما بحث میراث یک چیزی است که فقط بعد از فوت و او هم زمان تحقق پیدا میکنه که مسئله تکفین، تجهیز و دیون یا قرضهایی که داشته باشه امو شخص بعد از ادای اینمی سایر مصارف، مسئله میراث مطرح است. و میراث فقط زمان تحقق پیدا میکنه که شخص به شکل فیزیکی و به شکل حکمی از این دنیا رحلت بکنه. حکمی به این معنی که بعضی اوقات یک شخص مفقود الاثر میشه، محکمه حکم فوت از او را میده. در او صورت هم بحث میراث باز مطرح است.
خب میشه کمی مفصل تر در مورد شرایط پرداخت میراث توضیح بدین؟
بسیار خوب است. خب زمانی که یک شخص فوت میکنه، شرطشی است که اول امین مصارفی که شخص دفن میشه تا به قبر. البته شرعی باز فرق میکنه. امی عرف و عادات که ما شما داریم که مصارف روز اول است، نان میته به مردم و باز روز دو، روز سه و جمعه و مثلا روز چهل و سال، ای گپا در شریعت نیست. فقط مصارف اونمو تکفین است، اونمو مصارفی که تا قبر برده میشه میت. در پهلوی از این دین اونمو دینی که قابلیت اثبات داشته باشه، قرض بالای کسی، قرضدار کسی باشه، او را بپردازه. از او بیشتر بحث وصیت مطرح است. یعنی اگر امی میت، امی شخصی که فوت کرده، وصیت بکنه که مثلا مال ما به فلانه شخص، در وصیت هم یک حد ذکر است، قید است، حدش سلس مال است، یعنی یک شخص نمیتونه که بیش از یک بر سه حصه مال خدا بیشتر وصیت بکنه، به خاطر که محرومیت مطرح است. یعنی هبه کرده میتونه، یک آدم میتونه که تمامی مال خود به یک شخصی بخشش بکنه، ولی وصیت فقط تا سلس مال جواز داره. زمانی که این مسائل صورت گرفت و میراث به جا ماند، باز اینجا احکام قسمی است که امو ورثه به چند بخش تقسیم شده. یک ورثه است که او را ذوی الفروض میگه، یعنی که به اساس فرض یا به اساس آیات مبارک ثابت شده حصه های از او. این ذوی الفروض باز به دو بخش تقسیم شده که از او جمع به مرد و زن تقسیم شده. و دپهلوی ذوی الفروض عصبه است. عصبه کسی است که او شامل بچه است، شامل پدر است و نواسه هم عصبه شده شمرده میشه. دپهلوی از ذوی الارحام است. ذوی الارحام کسایی است که از طرف خیش زن رابطه باشه، ولی اگر ای هم نمی باشه، باز یک شخصی هیچ وارثی برش وجود نداشته باشه، در اونجا بحث بیت المال مطرح است، یعنی امو وصیتی که امو مال متروکی که از شخص موجود باشه، در صورتی که هیچ کسی از این جمع نباشه که بسیار به ندرت اتفاق میفته، اون بحث بیت المال مطرح است و او پول به خزانه دولت تعلق پیدا میکنه.
خب امو قسمی که دیده میشه در بسیاری خانواده‌های افغانستان امی حق میراث به شکل عادلانه یا چیزی که لازم است توزیع نمیشه، بخصوص برای خانما داده نمیشه. و یک فرهنگ در بین افغان‌ها وجود داره که میگه هرگاه دختر از خانواده پدر حق میراث ببره، باز دیگه ارتباطاتش قطع میشه با خانواده پدرش. دلایل این مشکلات چی است؟
بسیار بحثی بسیار مهم و عملی در جامعه افغانی است. از لحاظ احکام شرعی و مواردی که در قانون مدنی ما ذکر شده در خصوص احکام میراث، از خصوصا برای خانما مشکل، خب اصل بری است که خانم حقوق خود را در میراث داره. اگر او دختر خانه باشه، به حساب عام ما شمایی است که دو دختر برابر است به یک پسر. یعنی قسم محاسبه میشه که اگر یک مال میمانه فقط تقسیم قسم میشه، اگر یک بچه باشه و دو دختر باشه، اونم دو دختر به یک بچه پسر محاسبه میشه، مال برش داده میشه. ولی اگر اینمی دختر از اون خانه خارج میشه، عروسی میکنه، او باز یک بر چار و یک بر هشت حصه مال از شوهر هم میگیره. در اصطلاح عام ما شما هشت یک و چار یک است، و یک بر هشت زمانی که اولاد داشته باشه و یک بر چار زمانی که اولاد نداشته باشه. اینمی شوهر، این اولاد اگر از هر خانمی باشه، میشه یک شوهر دو سه خانم داشته باشه. یعنی به این معنا که خانم از لحاظ شرعی، یعنی اینمی قرآن حکم میکنه، اینمی قانون ما حکم میکنه که از لحاظ شرعی هم از پدر حق میبره و هم از شوهر. اما متاسفانه نسبت عرف ناپسند، نسبت عدم آگاهی از قانون و نسبت ای که خب جامعه مردسالارانه است متاسفانه، و اینا امی قوانین را قسم تفسیر میکنه، احکام شرعی را قسم تفسیر میکنه که گویا خانم ها از این حقوق به طور عملی مستفید نشه. ما شاهد بسیاری از مواردی هستیم که متاسفانه خصوصا در مناطق قرا و قصبات، ساحات دوردست، اینا معمولا اینمی حق را چشم پوشی میکنه و برای دختر و برای خانم و برای طبقه اوناس در کل حق میراث به عمل قائل نیستن. حتی ما موارد را دیدیم زمانی که اونا یک خانم و یک دختر میخواین که حق خود را بخواین، در برابرش خب حق میته، چون این موضوعی است که به دعوای نیاز نیست، فقط به محکمه مراجعه میکنه و محکمه حقش برش میته، ولی در برابرش از یک حق معنوی که اونمو خود رابطه است، رابطه خانم با اونمو فامیلش یا با خانم با شوهرش یا هر کسی که باشه، از او محروم میشه. ما دیدیم به مرده و زنده خواسته نمیشه و اونمو ارزشی که در یک جامعه می داشته باشه از اونمو ارزشش کاسته میشه. این در حالی است که از لحاظ شرعی بسیار یک کار نادرست است، به خاطر که عدم پذیرفتن احکام شرعی حتی به کفر میرسانه یک کسی را، چون حکم از آیت است و این موضوع بسیار واضح است. موضوع دیگه این قابل بحث است که او حق مهر خانم هاست، یعنی در پهلوی حق میراث یک حق دیگه که برای خانم در نظر گرفته شده از طرف شوهر، او حق مهر است. در صورتی که عقد ازدواج به وجود می آید، یکی از حقوق اساسی را که برای خانم ها شریعت اسلام در نظر گرفته، او حق مهر است. ولی این حق مهر زمانی که باز تقاضا میشه، یک سلسله مشکلاتی بین شوهر و خانم یا بین فامیل های هر دو طرف ایجاد میشه، خصوصا بعد از فوت این مسئله مطرح است. یعنی با وجودی که یک خانم از شوهر خود اونمو مسئله یک بر چار یا یک بر هشت حصه مال حق داره که بگیره، حق مهر هم، حق نفقه، حق مسکن، یک سلسله حقوق دیگه است که متاسفانه ای هم در عمل ما بسیار با مشکلات روبرو هستیم و اکثر مردای ما هستند که با استفاده نادرست از یک فرهنگ نادرست و ناپسندی که فعلا ترویج یافته در افغانستان، با استفاده از ای اینا از ای حق برای خانم ها قائل نیستند. این موردی است که باید جدا قسم حل شود، یعنی در محاکم این مسئله حل است. زمانی که یک شخصی به محکمه مراجعه میکنه، هیچ نیازی به دعوایی نیست، فقط حصر وراثت یک مسئله مهم است که حصر وراثت ترتیب میشه. حصر وراثت به خاطر مهم است، کسایی که این برنامه میشنوه مهم است، دوستایی که در یک فامیل میباشن نیاز است تا قبل از اینکه مسئله میراث مطرح شود، یک وثیقه که وراثت درش ذکر شود، این را باید جور کنه. معمولا مشکل تراشی در اینمیجا ایجاد میشه. مثلا در یک فامیل 5 نفر است، 2 خانم و 3 مرد که او بچه و دختر میباشه. اونمو خانم ها معمولا با هم جور میشه و حق را وراثت را تعیین میکنه، ولی بچه ها به خاطر که میراث از پیشش میره، مال از دست میته، حاضر نمیشه که در محکمه وراثت را جور بکنه و اینجا پروسه را بتی میسازه.
شنونده های گرانقدر، بحث ما در این باره ادامه داره، اما نسبت زیقی برنامه نمیتونیم این بحث را ادامه بدهیم. به هر حال باقی برنامه را در برنامه بعدی حقوق اساسی و بشری خواهید شنید. تا بحث دیگر شما را به الله پاک میسپاریم.
کافی است فدای یک کلام، یک کلام من همین کافی. هرچی اقدار عاشقان درش هرنگ ولی با نام تو من اقدار کردم همین کافی ولی با نام تو من اقدار کردم همین کافی تو را صد بار گفتم که ملامت همین کافی است فدایت